ارجو میره معماری رو میگیره.
بله.
و یا فقط خبر کار میکنه، آدم ها رو میگیره. خیلی زوایایی که اون محیط داره، محبت داره، اصلا نمیبینه. و چون نمیبینه مردم هم نمیبینن.
کامله.
چون نمیبینه مردم نمیبینن. این تقویت نگاه خبرنگارها که بتونن زوایای حالا اجتماعی رو هم ببینن، زوایای مردم شناسی رو هم ببینن، پوشش ها رو هم ببینن، اینها خیلی اهمیت داره. یا یک خبرنگاری که در نگارش متن میخواد استفاده بکنه، نوع شیوه بیان اون افرادی که اونجا بودن رو هم به نوعی بتونه منتقل بکنه و با یک ادبیات تخت و صلب و سختنگی فرد بتونه ارتباط برقرار کنه، خیلی اهمیت
بله.
زیادی داره. این چند تا نکته بود که من از فرمایشات دوستان فقط خواستم پی نکته ای رو خدمتشون عرض بکنم و موردی باشه من باز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. فقط در مورد یه نکته ای، حالا هم از فرمایش شما جناب روشن، هم از فرمایش جناب کسائیان وام میگیرم، درباره بحث اطلاع رسانی یا وجود اطلاعاتی که در بدنه سازمان پیشین و وزارت فعلی قرار داره. بعضی وقتا خواهش من و کسانی که حداقل در جایگاه مخاطب یک محیط توریستی قرار میگیرن این است که دوستان اطلاع رسانی نکنن، خیلی بهتره دیگه. حافظیه و سعدیه دو محیط بسیار بسیار شناخته شده، چه برای توریست های بین المللی چه برای گردشگران داخلی به شمار میاد. اتفاقی که تجربه شخصی خودم بوده، حالا بروشوری که برنوشتی که در حقیقت در اختیار من به عنوان یک توریست قرار دادن در کنار بخش فارسیش که حالا به هر حال باورپذیر بود، در بخش انگلیسیش فقط پاراگراف اول 4 تا دونه لغت از نظر املایی غلط بود که وقتی یک توریست این رو دستش میگیره شاید بیش از هر چیزی نگاهش به اون محیط فرهنگی، ذهنش آماده برداشت‌های فرهنگیه و حالا زیر سوال بردن مثلا مسئله به نام سواد یا دانش زبان بین‌المللی یک نوع فعالیت آسیب رسان هست. این رو من توی برخی از کامنت هایی که نظراتی که در حقیقت توریست ها دادن در حضور چنین محیط ها، یعنی غلط های بسیار بسیار کلان املایی و یا عدم اطلاع رسانی صحیح، حتی که اون اطلاعات بعدا مشخص شده که مثلا از بدنه یک محیط یا یک وزارتخانه یا یک سازمان که اتفاقا باید اعتبارش بر این داده ها و اطلاعات باشه استواره. به هر حال این خواهش رو من هم دارم به عنوان خبرنگار، بعضی وقت اگر اطلاع ندهند خیلی بهتر از اینکه بخوان اطلاعات غلط با چنین شیوه فاحشی باشه. ما 7 دقیقه کلن فرصت داریم تا پایان با 6 دقیقه دقیقا فرصت داریم. هر کدوم از دوستان 2 دقیقه جمع‌بندی یا اگر نکته ای رو میخوان بیان بکنن، من تمنام اینه که زمان رو رعایت کنن. در غیر این صورت یک تذکار کوچکی به هر کدوم از عزیزان خواهم داد. جان کسائیان با شما شروع کنیم.
با تشکر از شما و این برنامه که این وقت رو در اختیار دوستان قرار دادن،
مهربانی بزرگوار.
اسم میکنم که صحبت خیلی خوبی مطرح شد اینجا. من جمع‌بندی کنم موضوعی که مطرح شد و یه نکته رو بگم تو این 2 دقیقه. صرفا اطلاع رسانی جهت شناخت هستش، یعنی ما اطلاع رسانی میکنیم که به یک جمعی، به یک فردی و حالا مخاطب بتونیم یه چیزی رو بشناسونیم.
بله.
و از اون بتونیم در جهت پیشبرد اهداف خودمون استفاده کنیم. حالا ابزارهای مختلفی داره، میتونه با استفاده از ارزم حضورشون معرفی سازها مثل مستند ساخت برنامه‌های مستند باشه، تبلیغات باشه، خبر باشه، تمام اینا به نظر من توی اون حوزه اطلاع رسانی قرار میگیره و از تمام این ابزارها میشه استفاده. من یه پیشنهادی دارم برای کسایی که در رأس کار هستن، اینه که حداقل در آینده خیلی نزدیک یک تخصیص بودجه رو در نظر بگیرن برای بحث معرفی و اطلاع رسانی از طریق سوشیال نتورک، هم شبکه‌های اجتماعی.
بله.
و بتونن روی این موضوع کار کنن، البته با هدف و استراتژی مشخص.
پیشنهاد بسیار به جا و درستی بود. خب جناب دشتی زاده در خدمت شما هستم. اگر نکته که روی کاغذ نوشته بودید جناب کسائیان عنوان نکردن از خودتون بشنوید.
سلامت باشید. نه دیگه، حالا چون واقعیتش وقت فقط به اندازه‌ای هست که من خواهش بکنم از دوستان دستندر کار که شرایط فعلی دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های هواپیمایی و بخش خصوصی رو خیلی بیشتر از قبل داشته باشن. بله. ببینید من یه جمله بیشتر نمیگم، خیلی ساده اگر بخوام بگم، همه این بحث‌های خبرنگاری، بحث‌های بیمه، مالیات، درآمد، حقوق، همه اینها در شرایطی هست که در آینده ما دفاتر خدمات مسافرتی داشته باشیم.
درست.
با این شرایط و با عدم حمایت کامل دولت، تکرار میکنم عدم حمایت کامل، نه که واقعا رها شده بخش خصوصی در کشور ما و آژانس‌های هواپیمایی که دارن ضربات سنگینی رو میخورن و دوستان ما دارن از اندوخته های شخصی و زندگی های خودشون برای سرپا نگه داشتن دفاترشون هزینه میکنن و واقعا نمیدونن ماه دیگه میتونن به اصطلاح جوابگوی هزینه هاشون باشن یا نه. این رو فقط بگم که اگر قرار باشه که دفاتر مسافرتی وجود نداشته باشه، بخش دولتی نمیتونه درآمد مالیات و بیمه و عوارض و اینجور چیزها رو از یه همچین دفاتری که وجود ندارن کسب بکنه. پس برای درآمد خودشون و فکر جیب خودشون هم که شده، هوای بخش خصوصی رو داشته باشن که واقعا این بخش داره واقعا داره نابود میشه و به حمایت غیر مالی نیاز داره. ما نمیخوایم الان بگیم دولت پول بده، ولی حمایت های دیگه رو هم میتونن بکنن که واقعی باشه، ولی متاسفانه تا امروز فقط شعار بوده. مزاحمتون نمیشم، متشکرم از عزیزانی که پای رادیو نشستن و حرفای ما رو گوش کردن، ممنونم از شما و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما جناب دشتی زاده. جناب روشن در خدمت.
از خدمت شما که همونطور که دوستان اشاره داشتن، خبر باید منبعش هم درست باشه، هم خبرنگار باید بتونه تطبیقیاس داده باشه.
بله.
که مثلا منبع درست کدومه که الان این خبری که داریم میگه صحت داره، صحت و سقمشو در میاره. هم مشکلی که اشاره کردی باید حل بشه، اطلاعات صحیح در اختیار افراد قرار بگیره. بله. دانشگاه تهران آقای رسول جعفریان اومده و دانشگاه تهران رو کتاباش رو همه رو گذاشته در وبسایت، در تلگرام، و افراد خیلی کتاب‌ها مطالب رو می‌بینن که اصلا ندیدن و اونها کار میشه.
درسته.
خب خیلی چیزها رو بود میراث داره. وگرنه با این سایتی که اصلا با این اطلاعی که دارن افراد نمیتونن قوه تطبیق قیاس داشته باشن. ساده‌ترین کار اسکن و چیزهایی هستش که افراد حداقل دسترسی داشته باشن، بتونن یک خبر صحیح رو مخابره بکنن و زمان کنونی رو با زمان پیشینش بتونن مقایسه بکنن. این پیشنهادی هستش که حداقل اطلاعات میراث فرهنگی ما دیجیتالی بشه و در سایت ها قرار بگیره.
بی‌نهایت سپاسگزارم. من فقط این نکته کوچک رو در راستای فرمایشات جناب دشتی زاده بگم. بی هیچ تردیدی دفاتر خدمات مسافرتی ما این روزها وضعیت بسیار بسیار بغرنجی رو دارن، اما برای اینکه اگر ما سوزنی به خودمون قرار بزنیم و ابتدا جالوز رو به بدن دولت زدیم، این سوزن رو هم بزنیم، به هر حال ماها در بحث خبر، بحث عدم بازپرداخت پول کسانی بود که بلیط های پرواز رو گرفته بودن و از طرف دفاتر بازپرداخت نمیشه، شایعات متعددی هم بود که این پول ها رو نگه داشتن که مثلا ارز بگیرن چون میدونستن که ارز داره گرون میشه و شاید این هم یک نوع منبع درآمدی بود. به هر حال این دست از انتقادات اینا از سوی پرمکایی بود که از سوی مردم اومد، صرفا نظر شخصی خودم رو عنوان نمیکنم، ولی باز هم با وجود تمامی اینها، تمامی دفاتر خدمات مسافرتی ما به ویژه در بخش خصوصی عمیقاً و شدیداً نیازمند حمایت‌های عملی و اجرایی، نه شعاری بدنه دولت هستن. حسین جان شما هم، من با عرض شرمندگی ولی دو دقیقه
نه من خیلی کوتاه‌تر سعی می‌کنم صحبت بکنم.
فقط 30 ثانیه جواب دوستمون رو بدم. من فقط واقعا 30 ثانیه
بفرمایید.
این که شما فرمودید واقعا تقصیر دفاتر مسافرتی نبود و این رو بارها رئیس انجمن صنفی ما اومد مصاحبه کرد، گفت این پول‌ها متأسفانه دست ایرلاین‌های خارج از کشور ما بود.
نه برای پروازهای داخلی هم،
پروازهای داخلی هم بود، پروازهای داخلی هم مقصر نبودن. این رو من عرض مثلا میگم به شرکت نفت پول بنزین داده بودن، خب شرکت نفت پولشون رو پس نداد که به مردم پس بدن. اینا همه زنجیروار به هم وصله. بله. و واقعا دفاتر مسافرتی مقصر نبودن، ولی مردم میگفتن ما پولمون رو به شما دادیم از شما میخوایم و دیگه پشت ماجرا رو مردم مطلع نبودن، بیگناه هم بودن واقعا. و جهت اطلاعتون شرکت لوفتانزا، شرکت ترکیش و خیلی از ایرلاین های دیگه هنوز که هنوز پولهای فروردین اردیبهشت رو نداده و آژانس های ما از جیبشون خونه و زندگیشون رو فروخت. ساختن و دادن و هنوز برنگشت. این رو فقط جهت اطلاع
بسیار متشکرم حسین شریفی نازنین.
بازهایی داشتی زده اگر یک رسانه تخصصی داشت این صنعت میتونست اینجا حداقل مدافع حقوق کسانی باشه که داشتن کار میکردن و به قول شما خونه و زندگیشون رو فروختن که بتونن پول مردم رو پرداخت بکنن. من فقط تنها نکته‌ای که میخوام اضافه بکنم اینه که رویکرد ما نسبت به رسانه روی کرده این نباشه که یک جایی پیدا بشه یه پولی بده که بخوایم یه کاری بکنیم.
بله.
امروز آن چیزی که تجربه داره به ما میگه این هستش که خود رسانه میتونه حداقل گریم خودش رو از آب بکشه، پول ساز باشه، سودده باشه، به شرط اینکه سیاست گذاری درستی اتفاق بیفته، با روی کرده درستی پیش برن دوستان توی این بخش و منتظر نباشند کسانی که توی این صنعت هستن که حالا مثلا خبرگزاری فلان ایکس ایگرگ از جانب دولت راه اندازی بشه. نه، میراث فرهنگی و حالا وزارتخانه‌ای که در این حوزه داره فعالیت میکنه اگر باهاشون صحبت بکنیم شفاف به ما میگن که ما حوزه خودمون رو با راه اندازی یک خبرگزاری که داریم ازش حمایت میکنیم داریم پیش میبریم و اطلاع رسانی داره اتفاق میفته. تا این اطلاع رسانی صدای دولت
بله.
صدای بخش خصوصی نیست.
بی نهایت سپاسگزارم از یکان یکان عالی مقامان مهدی کساییان مشاور حوزه گردشگری، خبرنگار گردشگری، سعید روشن مدیر عامل مؤسسه تهران شناسی و فعال گردشگری، یاسر دشتیزاده مدیر اسبق کنسرسیوم جنوب شرق آسیا کارشناس و فعال حوزه گردشگری و البته حسین خان شریفی نازنین. و از شما ملت شریف ایران بسیار بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه خودتون رواق تماشا همراه بودید. پاییز غریبی رو داریم پشت سر می‌گذاریم. همواره شناختمون از پاییز ریزش برگ‌ها بوده. در این ایام ریزش انسان‌ها رو شاهد هستیم. تمنای من و تمامی همکارانم این است که یکان یکان شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو در راستای رسالت فرهنگی و اجتماعی مد نظر قرار بدین. تردیدی نداشته باشه که سهم من و شما بسیار بسیار گذاره در قطع زنجیره این ویروس مرگبار. تنتون سلامت، دلتون شاد، لبتون خندون. تا فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا بود که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما خوبان شنونده و شما فرشتگان ارجمند و گرامی شد. امیدوارم مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما عزیزان میتونید مثل همیشه با ما در ارتباط و تعامل باشید و ما رو از نقطه نظرات ارزنده خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط‌عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف، با هدف اطلاع رسانی صحیح، با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 10,35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو و میان برنامه گفتم گفت رو دنبال بفرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم؟ گفت بلا، قالوا بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
خیلی از مسائل وجود داره که ما باید بهش بسیار بسیار دقیق باشیم و تو حوزه حق الناس قرار میگیره. شاید یکی از اونها مباحث سیاسی باشه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
افرادی که با وعده های مختلف میان، افرادی که با حرف های قشنگ میان، افرادی که میان و صحبت های خیلی جور واجور و زیبا مطرح میکنن برای اینکه رأی بگیرن، برای اینکه مردم به سمت اونها اقبال بکنن، برای اینکه منصبی دست اونها داده بشه، برای اینکه اونها بتونن توی کارشون یا توی اون بخشی که میخوان ورود پیدا بکنن اقبال مردمی رو داشته باشن، با وعده های مختلف، با وعید های مختلف. بالاخره تو دست خداوندیم همه ما. من مثلا خداوند مگه میگذاره که یک فردی به همین راحتی بخواد بیاد مال و اموال دیگران رو برداره؟ آره، خداوند به مقتضای سنت خودش مهلت میده، به مقتضای سنت خودش به دیگران اجازه برگشت میده، به مقتضای سنت خودش همون موقع در حقیقت خیر طرف رو نمیگیره. اما یقین بدونید که بالاخره یک روزی به شدت و به سختی این داستان رو پس خواهید داد، به شدت و به سختی در زندگیتون تأثیر خواهد گذاشت. به این راحتی نیست من بیام با پول این مردم، با میشه گفت بیت المال، با ثروت این مردم، با ثروت این سرزمین بازی بکنم. آخه تو چجوری به این راحتی مثلا میای دلار دولتی میگیری، بعد میای اون کارو به نوعی اون رو میفروشی، پول اضافهش رو برمیداری؟ کی گفته این برای توئه؟ کی گفته این حق توئه؟ چرا انقدر ساده به موضوع نگاه میکنید؟ یقین بدونید این مال بی برکت، این مال حرام، این حق الناسی که وارد زندگی ما میشه، ریال به ریالش ریشه زندگی ما رو خواهد سوزوند. یقین بدونید این جزء سنت خداوندیه و یقین بدونید که بدون برو برگرد این اتفاق خواهد افتاد و یقیناً بسیار بسیار انتقام خداوند سخت‌تر خواهد بود. پس بسیار مواظب باشیم. اونهایی که مقامی دستشونه، اونهایی که پستی دستشونه، اون قدرت دستشونه که میتونن با امضای حقی ایجاد بکنن، حقی از مردم رو بگیرن، مالی رو به کسی بدن، بسیاری از این اتفاقاتی که میفته فقط به خاطر اینه که شاید ما خداوند رو فراموش کردیم، شاید حق الناس رو فراموش کردیم و یقین بدونیم جای ثبت خواهد شد و یقین بدونیم که روزی حساب از ما کشیده خواهد شد و ما یک زمان یک جایی خواهیم ایستاد و جواب همه این ریال به ریال و تومن به تومن این حق الناس رو خواهیم داد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن، کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
اما در ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو از یکایی که شما بزرگواران دعوت میکنم که همراه ما باشید و برنامه هشتگ گفتگو رو بشنوید.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر هموطنان عزیز در هر کجا که شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای اندیشه ها و این اندیشه ایست که با نام هشتگ گفتگو تقدیمتون میشه. من فرهاد اسماعیلی هستم، من نمایندگی از گروه سازنده برنامه هشتگ گفتگو به شما خوش آمد میگم. این برنامه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و مقدمتون رو گرامی میداریم به هشتگ گفتگو امروز. باشید.
فضای مجازی حالا به عرصه‌ای آشنا و حتی می‌شود گفت ملموس برای تمام گروه‌های سنی تبدیل شده. فضایی که روزگاری و در ابتدای شکل‌گیری‌اش بیشتر در اختیار گروهی معدود از جوانان بود، حالا با پیدایش و گسترش شبکه‌های مختلف اجتماعی به فضایی برای استفاده همه گروه‌های مختلف تبدیل شده. کودک و نوجوان و پیر و جوان هر یک به نوعی از این فضا بهره می‌برند و به دنبال تأمین سرگرمی‌ها و دیگر نیازهایشان هستند. دایره استفاده از تلفن همراه روز به روز گسترده تر می شود.
من گوشی دارم.
بله گوشی دارم.
خیلی از کودکان و نوجوانان در طول روز ساعتهای زیادی را با تلفن همراه خود سرگرمند.
روزی تقریبا 9 ساعت بازی می‌کردم، به درس هم لطمه زده.
مراقبت از فرزندان در استفاده که درست از فضای مجازی دغدغه امروز والدین است.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی. میگن ما باید چجوری بچه‌هامون رو کنترل کنیم؟ موندن
بچه‌ها رو عصبی می‌کنه.
حالا در شرایطی که با پیشرفت تکنولوژی استفاده از فضای مجازی ساعات زیادی از زندگی نوجوانان را به خود اختصاص داده، جای خالی آموزش‌های مستمر و دقیق‌تر بیشتر احساس می‌شود.
استفاده غیر مفیدم داره.
ممکن آدم وسوسه بشه، بره داخل کانال‌های مختلف و تصاویر و عکسایی بشن که اصلا مناسب سن ما نباشن.
اونهایی که در رأس کارن می‌خوام یه برنامه‌ای که واقعاً معتبر باشه برای دنیای جوانان، نوجوانان ما، بچه های ما پیشنهاد بده.
مدیریت فضای مجازی و حفظ امنیت آن همواره مورد تاکید رهبر انقلاب هم بوده و در آخرین دیدار فرماندهان ارشد نیروی انتظامی با ایشان این موضوع مجدداً سفارش شده.
فضای مجازی امروز در زندگی مردم مثل 5 سال پیش و 10 سال پیش دیگه نیست. گسترش بسیار وسیع و عظیمی است. گسترش فضای مجازی، خب این فضای مجازی منافعی داره، امکاناتی داره، خطراتی هم داره، خطرات بزرگی هم داره. اگر چنانچه این فضا ناامن باشه برای مردم، ضررش رو مردم میبره. شما خب حالا پلیس فتا و اینا هم که هست کارایی میکنید تو این زمینه، میتونید به معنای واقعی کلمه به طور جدی وارد بشید.
هشتگ گفتگوی امروز به موضوع نوجوانان و دروازه‌بانی فضای مجازی می‌پردازد. با ما همراه باشید.
دنیای ما دنیای صفر و یک هست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی دریچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
دو میهمان گرانقدر نازنی در استودیو برنامه حضور دارند که پیرامون موضوع نوجوانان و دروازه‌بانی فضای مجازی قراره با ما صحبت کنند. چهره ناماشنا و صدای شیرین و دلنشین جناب آقای حمید صدیق میرزایی، رئیس محترم انجمن صیانت از کودکان برخط و مشاور محترم آموزش و پرورش در روبروی من قرار داره، و جناب آقای دکتر حامد تهرانی مقدم، مسئول میز مشاوران بسیج دانش آموزی. درود بر شما. خب اجازه بدیم با بسیجی که در اینجا هستند آغاز بکنیم. جناب دکتر تهرانی مقدم، شما دکتراتون رو کامل گرفتید، من دکتر بگم یا نگم؟
نه همون دیگه. خب شما بفهمید.
خیلی خوب، شما پس مثل جناب آقای صدیق میرزایی هنوز دفاع نکردید. خیلی خوب. جناب آقای حامد تهرانی مقدم، شما مسئول میز مشاوران بسیج دانش آموزی هستید.
در خصوص فضای مجازی من یه ورودیه رو داشته باشم خدمت های دکتر و جناب اسماعیلی، انشالله کار رو ادامه بدیم. باز جمله از مقام معظم رهبری عرض میکنم خدمتون که فضای مجازی به اندازه کل انقلاب اسلامی اهمیت دارد. این در باب اهمیت فضای مجازی میشه بیان کرد و فصل خطاب این اهمیت میتونه باشه، و ایشون میفرمان اگر الان من رهبر انقلاب نبودم حتما رئیس فضای مجازی کشور می شدم. این هم باز یه تأکید دوباره در خصوص اهمیت فضای مجازی هستش. بحث رو گفته بود در باره فضای مجازی یک سلسله نشست ها رو می خواد که حالا خدمت عزیزان باشیم و گفتگو کنیم، ولی همین مختصر هم مختنم هست و تشکر میکنم.
جناب تهرانی مقدم عزیز، خیلی خوب شروع کردید. واقعیت اینجاست مدارس تعطیلن، اما دانش ادامه داره، جریان تحصیل ادامه داره و اون جریان چون جناب صدیق میرزایی بزرگوار من از نزدیک میدونم چقدر دغدغه نوجوانان رو دارن، یعنی بحث فراهم کردن شرایط نشاط اجتماعی، حضور در کنار هم و انجام کارهای جمعی که بتونه نشاط جمعیش رو تامین بکنه، من فکر میکنم فضای مجازی یک بخشیشو بعد در عهده میگیره. اگر صحبت من درست هست جناب صدیق میرزایی بزرگوار ادامه بدند.
بسم الله. بندم سلام عرض میکنم جام اسماعیلی عزیز، خوشحالم مجدد خدمتتونم. همچنین از همکارانتون بابت تدارک این برنامه. خب توسل هم کنیم به نظر من به بهانه این ایام به شهدای نوجوانمون. 36,000 شهید نوجوان ما هدیه به انقلاب کردیم، و به ویژه خب شهید حسین فهمیده که نامش بر شهید 12 سالی است که خب خطاب رهبر رو حضرت امام بهشون داشتن. خب انشالله که عنایت این شهدا به این جلسه و گفتگو ما هم باشه. واقعیت هم اینه که اگر بخوایم سریع وارد بحث بشیم، اول شاید بهتر باشه یک تصویر درستی از نوجوان نسل امروز داشته باشیم. خب نوجوان نسل امروز به واقعیت نوجوان بومی فضای مجازی است. به چه معنایی؟ به این معنا که نوجوان امروز اصلا و رسما در فضای اسکرین ها متولد شده و در فضای اسکرین ها بزرگ شده، در صورتی که به حال برای خیلی از پدر مادرها امروز فضاهای صفحات دیجیتالی و لمسی و اساسا شبکه‌هاش تا و خیلی از ادبیاتی که ما تو این فضا داریم غریب و عجیبه، ولی برای اونها کاملا یک موضوع طبیعی است. اینو باید بپذیریم. خیلی وقتا چالش ها و چالش هایی که میبینیم بین نسل قبلی، حتی یک پدر یا مادر به عنوان یک نگرانی، وقتی پدر مادر میبینه فرزندش در حال مطالعه رمانه خوشحاله، در حال به قول شما بازی گروهی با دوستانشه که خب متاسفانه ازش واقعا تو این ایام محرومیم. حقا نیست. ما آیه دکتر یه المپیک بازی‌های گروهی طراحی کردیم، خیلی اتفاق بزرگی بود. دقیقاً آیه اسماعیلی عزیزم مشارکتی داشتن، خورد به لب کرونا، یه اتفاق خیلی خوبی داشت می‌افتاد در راستای اون روابط و توسعه روابط اجتماعی و فرد گروهی که امروز نسل نوجوان ما نیاز داره یاد بگیره، مهارتاشو افزایش بده و تو آینده بتونه ازش استفاده حداکثری کنه. پس به عنوان یه نکته اساسی این که ما امروز نوجوانمون توی یک فضایی داره تنفس میکنه، توی یک فضایی داره زیست میکنه که اگر ما اینو نپذیریم قطعا نمیتونیم راه حل درست پیش پاش بذاریم. من یه گزاره بگم چون جانم. صورت شما نشون میدین می‌خواستین سوال کنم، من گفتم سریع فرصت رو بگیرم.
الان میگن که وقتی او در خانواده